هم هست، حتی از دو لب مرحومه.
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی‌ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه‌ای از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
تکیه اقتصاد کشور نباید به ستونی باشه که ممکنه با یک نعره یه ترامپی مثلا بلند. یکی از بدترین مشکلات در کشور همین است که اقتصاد رو ما شرطی کنیم، ببینیم چی میشه 6 ماه دیگه، چی میشه برجام، چه میشه نمیدونم. برام اقتصاد ما این چند سال اخیر شرطی، اینی که بی خطرترین کار تصمیم نگرفتنه، این جزو خطرناکترین افکاره. یکی از مشکلات کار ما همین، خیلی از فعالیت‌های خودمون رو موکول کردیم به اینکه ببینیم اون طرف که در اختیار ما نیست چه تصمیم می‌گیره. حالا هم بعضی سعی میکنن باز دوباره اقتصاد شرطی کنن، ببینیم ابتکار رئیس جمهور فرانسه چی میشه، ابتکار پولان چی میشه، اینا رو باید بزنن کنار.
بعد از ماها
وعده
و وعید اروپا یک قدم به جلو گذاشت و سازوکار مالی
موضوع. بارها گفتم من با سرمایه گذاری های خارجی ها در کشور موافقم، هیچ مخالفتی ندارم. غربی اروپایی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نشانه های رشد سرمایه گذاری خارجی در ایران گفت
بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم رو جلب بکنیم و به تصویب برسونیم.
کاری میخوام بکنن بکنن، کاری که ممنوع نیست از خطوط قرمز عبور نیست انجام بدن، اما افکار عمومی رو متوجه به اون نکنن، اقتصاد رو متوقف به اون نکنن. عدم انفعال در برابر دشمن، شرطی نکردن اقتصاد کشور به تصمیم اینا، یکی از مسائل مهمه. اون ستون مورد اعتماد در اقتصادی کشور بایستی مربوط به درون کشور و داخل کشور باشه، باید اقتصاد ما درونزا باشه، یعنی همون اقتصاد مقاومتی، یعنی همون اقتصاد مقاومتی.
از آن شنونده در این برنامه از یاد ایام و در ادامه 3 برنامه قبل جناب آقای دکتر ابوالفضل زهره‌مند مهمان ما هستند. چهارمین برنامه هست که خاطرات و دیدگاه ها و نظرات آقای زهره‌مند رو در حوزه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و همچنین فرهنگی و سیاسی مرور میکنیم. آقای زهره‌مند رو در حوزه‌های مختلف بین‌الملل بیشتر نامشون رو شنیدید، ولی ما در یاد ایام دیدگاه‌های اقتصادی ایشون رو بیشتر مرور میکنیم. آقای زهره‌مند سلام و سپاس که امروز هم با ما همراه هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه و تشکر میکنم از فرصتی که فراهم آورد.
ممنون از جناب علی. برنامه اول که سالهای نوجوانی و جوانی از سالی رو مرور میکردیم به بازار اسلامی اشاره کردید و البته اینکه الان قدری از اون بازار اسلامی فاصله گرفتیم. این بازار اسلامی یعنی چی؟ چه شاخصه هایی داره و چرا الان ما فاصله گرفتیم از اون شرایط؟
بازار اسلامی که من عرض میکنم یکی از اتفاقا درس هایی بود که من تو دوره دانشگاه میخوندم، یعنی بحث اقتصاد اسلامی همیشه سوال بوده که یعنی چی، و این محصول در واقع اون پارادایم یا زیستار فکری است که بر مبنای آموزه‌های قرآنی رفتار فرد رو در محیط بازار و در عرصه عرضه و تقاضا تنظیم میکنه. چگونه میشود که هم فرد در واقع در مناسبات اقتصادیش ملاحظات اخلاقی و ملاحظات قرآنی رو رعایت کنه، چون همیشه شما خیلی سر الان قائم به چکه، یعنی خب ما در قرآن تاکید دارم برای این که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بعهدی، یعنی وفای به عهد خودش یه پشتوانه است، یه نوع برنده، ببینید شما بالاخره داری یه جنسی رو می‌خری یا یه جنسی رو می‌فروشی و قولی میدی، وعده‌ای میگیری و این باعث ثبات و تعادل میشه در اقتصاد. ما وقتی بازار رو نگاه میکنیم، یه بحث دیگری در بازار هست، این که همواره شما در تفکرات اولیه اقتصاد لیبرالیسم این رو داشتی که میگفتم ما میریم به سمت بازار رقابت کامل. خب این بازار رقابت کامل که عنوان میشه، منظور این استش که این در واقع مصرف کننده یا تقاضا کننده هست که میبایستی حاکم باشه، او نباید فریب بخوره، او بایستی با اون داشته خودش بهترین رو با مناسبترین قیمت تهیه بکنه. بعد یعنی نمیشه رفتن به سمت بازار رقابت ناقص، یعنی به این تن دادن. در که در بازار اقتصاد اسلامی، حالا من این واژه اسلامی رو نمیگم، میگیم بازار قدیم که ما داشتیم، خود این نقطه ای رو که اینها برای لیبرالیسم اقتصادی مثلا یک آرمان بوده و روش تلاش کرده، ما می‌بینیم در این بازار اتفاق افتاده. شما اگر ساخت شهریش رو نگاه کنید، می‌بینید راسته عنوان میکنن، راسته های مثلا مسگرا، راسته فرض بفرمایید بزازا. خب این راسته راسته که میشه یعنی چی؟ یعنی این مصرف کننده هستش که میتونه با وارد شدن در این راسته مشاهد رقابت عرضه باشه و لذا او میتونه بدون تبلیغات اقواگرانه بیاد و مرور کنه و بین این مغازه‌ها بچرخه، بهترین جنس رو با نازل‌ترین قیمت خریداری بکنه. لذا وقتی همه نشستن، همه سماور دارن مثلا، شما میری بهترین سماور رو با بهترین قیمت خریداری میکنی. اینجا میبینیم که این بازار به گونه‌ای تنظیم شده بوده که این حاکمیت مصرف کننده رو و حاکمیت تقاضا رو بر عرضه مستولی میکرده، شکل میداده. باز در همینجا ما نگاه میکنیم که در هر بخشی از این بازار یک مسجد هست به عنوان نقطه کانونی، که این مسجد هستش که عناصری که توی این بازار دارن کار میکنن قاعدتاً اینا کسانی هستن که مسلمان هستن، پایبندی هایی رو دارن، به وقتش نماز رو میخونن و پای منابر میشینن و اونجا میبینیم که روحانی در اونجا درس مکاسب میده و در واقع شیوه درست معاملات رو در اونجا نشون میده. نقش بازار صرفاً در حوزه اقتصاد نیست، اینجا وظایفی را به عهده میگیرن در اعیاد مختلف، در مناسبت‌های مختلف و حتی اینکه بتونن اجتماعاتی رو درست کنن برای کارهای خیر.
یعنی کاملاً اون فضایی که در بازار بوده، حالا جدای از اینکه اقتصاد ما از اون فضا فاصله گرفته، روی رفتارهای روزمره ما، تعاملات اجتماعی ما، تعاملات فرهنگی و حتی سیاسی ما هم اثرگذار شده.
قطعاً این تغییر داده. ببین تغییرات رو ما الان شما بازار تهران هم که میرید هنوز اون فرمت رو میبینی، بازم هستن کسانی که میگن از تجار قدیمن، ولی میبینی که نسل جدید که اومده تحت تاثیر فضای کلن اقتصاد باز قرار گرفته، اون شرایط دیگه نیست. حتی آموزه های اقتصادی رو که در مسجد به اونها داده میشد در بحث مکاسب، الان خیلی آشنا نیستن. به همین خاطر که شما نگاه میکنید چکای برگشتی زیاد شده، در گذشته با کلام میپذیرفتن،
اعتبار
وجوده و اعتبار نقش هنوز هم نقش اول داره. من یه بار با یکی صحبت میکردم که خب آقا شما که دارین جنس رو به من میدی، چون من داشتم مثلا فعالیت میکردم دوره جوانی، خب تو که خونه منو نمیدونی کجاست، از من آدرسی نداری. گفت یعرفونه به سیماهم، ما از آدم شناس هستیم. و واقعا هم یکی از مسائل تو بازار آدم شناسی کسبه هستش، این هم یه علمه، یعنی به دلیل آشنایی با تیپ های مختلف که بعد اینا توی طبقه بندی های خاص قرار میگیرن، میتواند وقتی با یه چهره مواجه میشه اون فایل ذهنش باز میشه و میبینه که این تو کدوم طبقه قرار میگیره. نوع رفتار رو، نوع ادبیات زیاد نمیتونه تولرانس داشته باشه، یعنی اون آدمی که اومد کلا برداری کرد نوع ادبیاتش رو دیده، اون آدمی که وفای به عهد داشته رو نوع ادبیاتش هم دیده، تیپ ظاهرش هم دیده، نوع حتی انتخابش رو، نوع دیالوگی که داشته رو دیده. ایناست که به اون فرد میتونه این اعتماد رو بده و این ریسک رو بهش بده که بتواند حتی بدون گرفتن یک چک با طرف وارد معامله شه، یا حتی من برخی دیدم که جواب سربالا داده به مشتری، مثلا حاجی چرا اینجوری صحبت کردی یا چیز تحویل نگرفتی که داشتی، گفت این خریدار نیست، بذار بره، من میدونم به چه انگیزه ای اومده، یا مثلا وقت منو میخواد بگیره. میخوام بگم این عمق معرفت انسانشناسانه در کسبه اتفاق میفته و در گذشته عامل دین و پایبندی به هنجارهای قرآنی دیگه خیلی چیزا رو تنظیم میکرد. البته یه طرفش هم میشد خود اون متقاضی، اونها هم همینطور بودن. ببینید یه پدیداری که من الان در اقتصاد جهانی و اقتصاد بین الملل الان میبینم که این کاملا برخلاف اون چیزیست که حتی آرمانهای لیبرالیسم اقتصادی دنبالش بوده و حالا در تفکر اسلامی که قطعا این گونه هست، اون تسلط عرضه هست بر تقاضا. این تولید کننده است که حتی به شما میگه چیو مصرف کن چیو مصرف نکن، چگونه مصرف کن. و این که شما الان میبینید دیگه این تبلیغات متمرکز ناظر بر این هست، اوست که به شما میگه چه کالایی رو باید مصرف کنی و چه کالایی رو مصرف نکنی. و این حجم تولید هست که به شما اندازه تقاضا رو تنظیم میکنه. این که میگن مصرف زدگی، این که میگن یوتیلیتاریسم، و این که دائما افراد مصرف بیشتر، تولید بیشتر، تولید بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر، و دوباره یک چرخه است که این چرخه رو در واقع نظام سرمایه داری تنظیم میکنه. و به همین خاطر است که جریان و تفکر سبز امروز در محیط بین الملل و اقتصاد بین الملل حالت تعارض پیدا کرده. میگه کجا داریم میریم؟ یعنی این میزان استفاده از زمین امکان بازسازیشو بهش نمیدیم. چون جنگل رو ببینید با چه شدتی داریم تخریب میکنیم، محیط سبز رو چگونه داریم ویران میکنیم، معادن داره از بین میره. معدنی که مثلا 50 میلیون سال طول کشیده تا اون مواد توش شکل گرفته، شما میبینید که در کمتر از فرض بفرمایید 10 سال منهدم میشه، دیگه اون کوه وجود نداره. و بنابراین اینا داره در زندگی و حیات بشری اثر میذاره. و بعد میایم به این سبک زندگی مناسب کدومه؟ چون این سبک زندگی رو که به ما دورنماش رو نشون دادن با واقعیت امروز نمیخونه. امروز بیش از 3 میلیارد جمعیت دنیا میگن سر گشنه به بالی میذارن. خب این بخواد کجا بره؟ و این روند امروز بحثی که وجود داره بحث نابرابری است که روز به روز داره در جهان گسترده تر میشه. تکاثر ثروته. یعنی شما الان نگاه میکنید میبینید که یه چیزی در حدود کمتر از 15% ثروت بیش از 60% جهان رو داره کنترل داره. و باز به همین ترتیب میبینید که شاید جمعاً 200 نفر از این میزان بخش عمده‌ای از ثروت رو در کنترل دارن. و کسی که ثروت داره قطعاً میتواند در این محیط سیاست رو کنترل کنه. و کسی که سیاست رو کنترل میکنه سرنوشت جوامع رو تعیین میکنه. و این دورنمای خوبی نیست و عدم قطعیت و آینده ناروشن امروز بزرگترین مسئله شهروندی است تو همه جوامع، حتی در کشور خودمون.
یک آسیب شناسی بخونیم، بعد یک نتیجه گیری بتونیم داشته باشیم. اگر بخوایم صریح صحبت بکنیم، میتونیم بگیم وقوع انقلاب اسلامی شاید باعث شد که قدری خیالا راحت بشه، بگیم که خب اون موقع که مثلا اون رژیم بود ما بازارمون اسلامی بود و این ویژگی‌ها این شرایط رو داشت، دیگه الان که دیگه کاملا مشخصه که همون با همون فرمون داریم میریم. میتونیم بگیم که وقوع انقلاب این تاثیر رو به گونه گذاشت که برداشت اشتباه اتفاق بیفته، جدای از اون چیزی که بعضی از دولت‌ها تلاش کردن بازار رو بکوبن، سیاست اقتصاد دولتی رو ترویج بکنن، جدای از این سیاست که قطعاً اونم موثر بوده.
حالا من یه نکته دیگه بگم. ببین بازار در اون گذشته و حتی در حال حاضر، این بازار سنتی اندازه محدود و کوچیکی داره، چون موقع حکومت که دست تفکر اسلامی که نبود که، خب یه ساختار بود برای خودش کار خودش،
ولی بازار نقش جدی توی نهضت پیدا کرد.
بازار نقش جدی توی نهضت داشت و اتفاقا از ویژگی‌های در هم تنیدگی اقتصاد، سیاست و دیانت هستش. اینکه ما میگیم سیاست ما عین دیانت و دیانت عین سیاست از این مبنا هست که اساسا قرآن زیر ساخته. حالا یه بحثی رو ما شما در سکولاریسم دارید دیگه، وقتی میگیم سکولاریسم محصول مدرنیته است که خیلی از مکاتب توش بیرون اومد، یا مکتب چپ مارکسیستی و کمونیستی، و یا مکاتبی مثل مکتب فرض بفرمایید لیبرالیسم که الان نظام کاپیتالیسم رو ما شاهدش هستیم، و مکاتب مشابه و بینابین. اینا همشون به نوعی زیرساخت رو به اقتصاد میدن، چون اساسا مدرنیته دستاورد نفی کلیسا بود، نفی مداخله کلیسا در حیات اجتماعی بود. چرا؟ چون کد می‌دادن به 1000 سال انکیزیسیون، 1000 سال تاریکی، و مداخله کلیسا و عقب افتادگی جوامع غربی، خب این دوره رو خب داشتن، این نقش کلیسا بود، چون کلیسا اساساً با این برداشتی که از مسیحیت دارن، چون من باشون هشت و نشت هم داشتن، خب اینم یک
ببینید ایتالیا که به واتیکان هم
واتیکان دیگه، بله ما با ایناشیم. ببینید هم یک نوع اخباری مذهبن، ببینید کاتولیک و کلن مکاتب مذهب در غرب مثل اخباریون این ور سلفیون که الان هستن، اساسا ارتباطی رو بین عقل و ایمان برقرار نمی کنن. اینا دو سنخ متفاوت می بینن. مثلا عنوان می کنن که مرحله ایمان بالاتر از عقله، یعنی شما یه جاهای دیگه نباید سوال کنی، چرایی نداره، اصلا تو این حوزه نمی تونی وارد شی، در حالی که شما در تفکر ناب اسلامی که هست عقل از جنس روحه، شما فرق می کنه با ذهنه و عقل هست که می بایستی حکومت و حاکمیت پیدا کنه بر انسان، و وقتی شما عقل متعبد رو آوردی و حاکم کردی بر بدن، اولین حوزه حاکمیت شما، خلیفت اللهی شما بر جسم خودت دیگه، که بتونی قوای مختلف رو در واقع مدیریت بکنی. خب ما اینجا مبنای معرفت رو در واقع عقل میگذاریم، اصلا عقل اسای موسای معرفته، بنابراین این رو ما از این منظر اگر نگاه بکنیم ماجرا چیز متفاوتی میشه. دین اساسا آمده از که دنیا رو بسازه، و حیات طیبه اگر اتفاق افتاد شما میتوانید در حیات جاودان موقعیت که من نمیدونم که هیچکی نمیداند، این جزء غیبه، موقعیت مناسب رو در اون پارادایم داشته باشی، در اون زیستاری که هنوز برای ما اتفاق نیفتاده و هیچ کس نمیداند جز حضرت حق. پس ما در این مرحله در واقع دین کارکرد دنیایی داره. اتفاقا کارکرد گرایی که الان در مباحث سکولار عنوان میشه مبتنی است بر هنجارهای نسبی، در حالی که کارکرد گرایی که من دارم عرض میکنم اینجا خدمت شما که قرآن در واقع مبنای این مسئله هستش، بر پایه هنجارهای ثابته. به وقتی هنجارهای ثابت آوردی اصلا پارادایم تغییر خواهد کرد. سکولاریسم خودش نجات داده از دست کلیسا، یعنی چون اساسا نفی عقل و عقلانیت رو میکنه، برای خود شما یادتون گالیله رو مثلا میبرن به سمت در واقع مسله کردن، چون گفته زمین گرد است یا مثلا به دور خورشید میچرخه. لذا ما از این مسئله حال برمیگردم به اون فرمایش جنابالی که عنوان فرمودی راجبه که اقتصاد و بازار نقشش بعد از انقلاب و اینطور مسائل، من میخوام ما وارد اقتصاد کلان شدیم. اون اقتصاد رو من میتونم به نوعی بگم اقتصاد خرد بود. وقتی وارد اقتصاد کلان میشی و موضوعاتی مثل سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و کلاً مؤلفه‌های کلان رو در اقتصاد مورد بررسی قرار میدی، عرضه کل، تقاضای کل، تجارت خارجی، جی دی پی یا فرض کن تولید ناخالص ملی، تولید خالص داخلی، اینا رو وقتی شما می‌خوای واردش بشی دیگه اینجا حالا شما بایستی متناسب با این مؤلفه ها رو تعریف کنی، چون ما مطالعات خردمون ما فهم مسئله رو میده، اما باید از این بتونیم پلی بزنیم به اون فهم کلانتر. چون فرمودید باز صحبت کنم دیگه، ما جمهوری اسلامی ایران یکی از شاید بگم آسیب جدی که خورده به خاطر قفلتش از موضوع اقتصاد بوده. من خیلی از این آقایونو که از نزدیک باشون کار کردم آشنایی دارم، عمده اینها بزرگترین مشکلشون عدم شناختشون نسبت به اقتصاده، اقتصاد نمیدانند، حتی بعضا یه نوعی دوئیت بین معرفت انقلابی و مسائل معنایی با مسئله اقتصاد قائلن، و من این رو تونستم در تجربه 40 ساله کار سیاسیم و تجربه میدانی و مطالعاتیم این رو معضل رو به نوعی برای خودم پاسخش رو پیدا کنم. من امروز بحثی رو کردم مطرح میکنم تحت عنوان این هستش که اگر قرار باشه درک مشترک از مفاهیمی مثل امنیت ملی، منافع ملی، حرکت جمعی و مسائل آرمانیمون رو که همون حیات طیبه است، یعنی رسیدن به سطحی از امنیت پایدار که همه بتوانند در اون برخوردار باشن، چون الان بزرگترین مسئله الگوهای توسعه‌ای بحث بازتوزیع ثروته. الان چین هم یکی از معضلات کنونی و آیندهش که جدیتر هم خواهد شد مسئله بازسازی ثروته. رسیدی به این حد از ثروت، اما دست کیه؟ مال کیه؟ این نمیتونن بازسازی کنن. سوسیالیسم نتونست این بازسازی رو قشنگ انجام بده. و لذا ما در جمهوری اسلامی که اساسمون رو طبق آموزه‌های قرآنی بر قسط و عدل داریم، مسئله بازتوزیع و توزیع عادلانه و بازتوزیع ثروت از ابتدا تو دستور کاره، که اینم باز شاید تو فراز بعدی با هم صحبت بکنیم، بحث توسعه رو اساسا که ما اینجا ازش چیز دیگری رو حضرت آقا عنوان میکنن و اینکه پیشرفت ایرانی اسلامی، حالا ایران اینجا چه نقشی داره، بحث هویت اینجا مسئله است، بحث در واقع تاریخ قبل از اسلام بعد از اسلام، اینها رو اگر ما میتوانستیم تئوریزه بکنیم و در مراحلی، چون تئوری ها هم میدونیم که ثابت نیستن، خیلیشون در عرصه میدانی لغو میشن، تقویت میشن، روزآمد میشن، اما مهم که ما تولید داشته باشیم. ما در حوزه اقتصاد تولید نداشتیم، تولید فکری، یعنی وقتی خواستی مسائل رو حل کنی رفتی در مدل و در دستگاه‌های فکری لیبرالیسم خواستی حل کنی. این مسئله شما در تفکر قرآنی، در تفکر اسلامی نمیتواند در مدل لیبرالیسم حل بشه. یه پارادایم جدیده. این پارادایم کجا اتفاق میفته؟ موقعی است که شما میپذیری هنجارهای ثابت رو، نقشش رو در هویت سازی، در اداره جامعه. ببینید در لیبرالیسم در واقع اینو نمیگه، هنجارها نسبی است. ببینید یکی از بحثایی رو من با برخی ها شده دیگه، مثلا بذار اینجا من بگم، این لازمه این بحث مطرح بشه. خیلی از دوستان دائما جلسات دارن تو تلویزیون، تو رادیو، تو منابر و نقد لیبرالیسم میکنن، نقد مکاتب مختلف میکنن. خود منم جز نقادان بوده و هستم، اما اونها اینو میگن، میگن آنچه که میگویی ما هستیم. آیا آنچه تو مینمایی هستی؟ بله. مثلا میگی آقا آمریکا اینجوره، هی دشنام میدیم، درسته. میگیم آقا فرانسه اینجوریه، اروپا اینجوریه، ایتالیا اینجوریه. بعد اون کسی که میره اونجا بعد میخواد مقایسه کنه، در مقایسه به این نقطه دیگری میرسه. بحث این میشه که اونها میگن آقا ما نمیگیم کاملیم، دائم داریم رفو میزنیم. یه زمانی همجنسگرایی اونجا ممنوع بود، الان قانونیش کردن. زندگی محشور شدن با سگ حتی براشون قبیح بود. من از ایتالیا سوال میکردم، مثلا میگو آقای سفیر، ما تا 20 سال قبل اصلا این مرسوم نبود که کسی سگ بگیره تو خیابون راه بره. خیلی برام جالب بود، راننده من میگفت که بچه جنوبم بود و بعد میگفت نمیدونم چجوری شد اینجوری شد. یعنی چیزی که ما الان تحت عنوان تهاجم فرهنگی میگیم، گاهی فکر میکنیم که صرفا یک اتاق فکریه که داره این کار انجام میده، اما بخشش مربوط به اون تغییراتیه که اونجا افتاده. باد همیشه از غرب میاد به شرق، اینجا میوزه بقیه رو میگیره. یعنی این باد ویرانگر تفکر لیبرال هست که غرب رو هم بیچاره کرده. شما فیلمای دهه 50 60 آمریکایی رو ببینید، حتی شما فیلمای وسترن رو که امنگی نشون میدن، شما تاریخ سیاسی رو در امریکا وقتی مطالعه میکنی میبینی که بسیار ارتودکستر از ما بودن، حتی در روابط زن و مرد. حتی من حتی یک مطلبی رو میخوندم که در واشنگتن، نه واشنگتن دی سی، این واشنگتن که نزدیک نیویورک هست، قاضی در اونجا دو تا دختر و پسری که با هم پشت دیوار صحبت کرده بودن، نامحرم بوده، دستور حد داده بوده. ببینید به دلایلی میبینی اون روند از اون وضعیت که آمریکایی‌ها میدونن که خیلی به خانواده پایبندتر از اروپاییان، برای همین حتی تعداد بچه زیادی رو خیلی خانواده‌ها میبینی. حتی شهرهای در امریکا هستش که اینها هنوز دارن ارتدوکس حرکت میکنن، اجازه نمیدن حتی ماشین توش وارد بشه توی اون منطقهشون، خیلی پایبندن، خیلی میگم سفت و سختن. ولی خب این محجور شده، کلیتش که نگاه میکنه اون جامعه امروز تبدیل شده به جامعه‌ای که ناامنی بزرگترین چالششینه، ویرانگری، همین نسبیگرایی اتفاقات بدی رو براشون شکل داده. عرض من این استش که ما چون از تئوری پردازی شاید بگم غفلت کردیم و میکنیم، هنوز نتونستیم مکان یابی کنیم، موقعیت یابی کنیم وضع خودمون رو در قبال اقتصاد. بالاخره مردم میبینید روز به روز روندهایی که تو دنیا داره اتفاق میفته انسان رو در واقع هم وجوه کار کردی، هم محسوس گرایی توش قوی تر شده. اصطلاحا میگم پوزیتیویستن. ویژگی مدرنیته پوزیتیویسمه اصلا، این علم گرایی که میگن. بعد ما بعضی‌ها فکر می‌کنیم بین معنا و علم شاید تعارضی وجود داره. ببینید اینا خیلی نکته مهمه. و بعدم این که وعدمون یه چیزه، عملمون یه چیز دیگه میشه، در حالی که دنیا متر میکنه. شما امروز به حدی از رشد داری میرسی که اگه برخی جاها بخوای از خدا صحبت کنی میگی به من نشونش بده، یعنی باید کار موسایی بکنی. و لذا اون چی که معرف ما خواهد بود در واقع آثار ماست، نه ادعای ما. به قول مرحوم شهید بهشتی میفرمود که بهش را به بها بدهند نه به ادعا. بهای ما چیه بعد از این 40 سال؟ ما بایست این رو به عنوان یک الزام پارادایمی که ارتباط وثیق با امنیت ملیمون داره اتفاقا در نظر بگیریم. ما یه هویت به نظر من کارآمدیم، چه به دلیل عمق تاریخیمون، چه به دلیل آموزه‌های قوی دینیمون و رسالتی که امروز ما داریم. ببین گفتمان چند جانبه گرایی که حضرت امام پرچمشو بلند کرد به نظر من یک تغییر پارادایمی بود در محیط بین الملل، اونم موازنه منفی نه مثبت. این رو هنوز دنیا جز ایران پرچمشو نداره و به همه خاطره که ایران رو به عنوان تهدید پایدار و پارادایمی غرب در نظر میگیره و به همه خاطر است که شما هرچی بخوای بیرون از اون ساخت قدرت حاکم بر غرب بخوای باهاشون تعامل بکنی، جز وادادگی، جز از دست دادن ظرفیت‌ها چیز دیگری نخواهد بود. زبان زبان قدرته و شما باید قدرت فکری و قدرت انشاگری و تولید تو بتواند طرف رو در جای خودش بنشونه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، و این قوه را در همه عرصه‌ها، نه صرفا نظامی، که در جامعه سازی، در دولت سازی، در دولت داری، در جامعه داری و رسیدن به اون تمدنی که به هر حال محصول نهایی از این حرکت خواهد بود، که نه من میدونم شکل چیست، نه شما، نه دیگری.
قصه کویه